أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من أبل الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها الحمد لله على كل نعمة واستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه وهو أرحم الراحمين الحمد لله الذي نور قلوبنا بشعاعه أنوار جماله ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الامجد حبيب الهنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم لسيما بقيه الله العظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا اقتدوا بزهرة الزهراء اقتدا کنید به زهره زهرای من و دستورات پیامبر مکرم اسلام و ائمه اطهار مبنی بر این که اسوه و مقتدای زندگی ما باید حضرت زهرا سلام الله علیها باشه ما رو وامی داره که پژوهش دقیق تری در سیره فاطمی داشته باشیم و تا بتوانیم به الگوهای زندگی راه پیدا بکنیم امام زمان ارواح نافدا می فرمایند که اسوه نیکوی زندگانی من سیره مادرم حضرت زهرا سلام الله علیها است. امامان معصوم دیگر حضرت رو حجت الله علی الحجج خواندند. حجت خدا بر حجت های الهی. اینه که بسیار ظرفیت بسیار بالایی رو ما در سیره فاطمی داریم که باید از منظرهای مختلف به اون بپردازیم. کوثر قرآنی است، کوثر بهشتی است. کوثر در سوره کوثر مصداق تام و تمامش وجود حضرت صدیقه اطهر است که نسل کثیر پیامبر تا قیام قیامت از وجود حضرت زهرا سلام الله علیها ماندگار شده. با توجه به شأن نزولی که بیان شد وعده دادیم که پیوند بین این کوثر قرآنی و کوثر بهشتی رو بیان بکنیم. این رو مقدمه سخن قرار میدم تا یکی دو الگوی رفتاری رو هم از سیره حضرت زهرا سلام الله علیها در دستور کارمون قرار بدیم. کوثر قرآنی وجود حضرت زهرا سلام الله علیها سوره کوثر در فضایی نازل شد که دشمنان دین خدا پیامبر رو ابتر نامیده بودند، بی دنباله، مقطوع النسل، بی اثر، کسی که برای او فرزندی نمیمانه. خداوند متعال سوره کوثر رو در این فضا نازل کرد. رسول ما دل غمین مدار که ما به تو کوثر رو عنایت کردیم که از وجود کوثر نسل کثیر و فراوان تو تا قیام قیامت باقی خواهد ماند. و بعد هم در آیه آخر فرمودن همون کسی که جسارت کرد و پیامبر ما رو ابتر نامید خود او ابتره، که عاص بن وائل سهمی با 10 فرزند پسر پیامبر رو ابتر نامید، اما به یک سال نکشید بعد از نزول سوره کوثر 10 فرزند او یکی پس از دیگری از دنیا رفتن. در طول همین یک سال خداوند به پیامبر حضرت زهرا رو عنایت کرد که از وجود پرخیر و برکت حضرت زهرای مرضیه نسل پیامبر تا قیام قیامت ماندگار ماند. این کوثر قرآنی. اما در رابطه با کوثر بهشتی که یک نهر بهشتی است که میادگاه قرآن و عطرت است، میفرماید حتی یرد علی الحوض، دو میراث گرانبها در میان شما باقی میگذارم، قرآن و عطرت، این دو از هم جدایی ندارن تا در کنار حوض کوثر بر من وارد بشن. این حوض کوثر و نهر کوثر در بهش خیلی موضوعیت داره. در روایتی از پیامبر داره، پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله، که میفرماید از اولین و آخرین، از انبیا و صالحین، وقتی که حکم به بهش میشه برای بهشتیان، خب بزم قرب و نزدیکی خداوند تبارک و تعالیست با ظرفیت بهره‌گیری از نعمت‌های بیکران الهی. یک ظرفیت بسیار بالایی رو می‌خواد. می‌فرماید که بهشتیان از اولین و آخرین، از انبیا و صالحین، پاشون به بهش باز نمیشه مگر این که به تناسب ظرفیت وجودی و ایمانیشون از دست ساقی کوثر که مولامون امیر المؤمنین امام العارفین حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام از زلال بیمثال کوثر بنوشند. حالا یه کسی یه جرعه، یکی 10 جرعه، یکی 100 جرعه، یکی جامی، یکی جامهایی، و به واسطه میزان بهره‌ای که از زلال کوثر دارند درجه بهشتی اونها تعیین می شود. باید بنوشند از زلال بیمثال کوثر تا ظرفیت لازم برای وجود در حضور در بارگاه قرب الهی رو پیدا بکنند. ساقی امیر المؤمنین، صاحب حوض کوثر، آقا رسول خدا، آقا رسول الله. اما این نام کوثر در قرآن نام حضرت زهرا سلام الله علیها است. چه پیوندی است بین کوثر قرآنی و کوثر بهشتی؟ اینجا جاییه که یکی از اسرار عرفانی رقم میخوره و امثال بنده باید زبان ببندن. اما فقط یه اشاره ای میکنم که انشالله ذهن مبارکتون منور بشه به فضیلت و مقامات منحصر به فرد حضرت مادر، حضرت کوثر، حضرت صدیقه اطهر. اینه که میفرماین این زلال بیمثال کوثر، حوض کوثر، نهر کوثر در بهش که باید سندی باشد برای بهشتیان، حواله‌ای باشد، گذرنامه‌ای باشد برای عبور به بهشت، مجوز عبور به بهشتشون نوشیدن از زلال کوثر از دست ساقی امیر المؤمنین. این حقیقت کوثر جلوه‌ای از مقام نورانیت، مقام عصمت و مقام طهارت حضرت زهرا سلام الله علیها است. کسی که دم زند از فضل بی نهایت تو چون مرغکیست که از بحر پر کند منقار. ما نمیدانیم چه عظمت وجودی رو خداوند در وجود حضرت صدیقه اطهر گذاشته که از رحم مبارکشون امامان معصوم به منصه ظهور میرسن. چه طهارتی، چه عصمتی، چه نورانیتی که میفرماید وقتی که در محراب عبادتشون به عبادت می ایستن و بند وجودشون به لرزه در میاد از خوف خدا، خداوند افتخار میکنه به ملائکش، ملائک من، کنیز من فاطمه رو بنگری، افتخار میکنه به عبادت از زهرا. چه عظمتی است نمیدانیم، عقول ما نمیکشد. ما دست تسلیم رو باید بالا ببریم. هزار مرتبه شستم دهان به مشک و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بی ادبی است. فقط همین قد اشاره کنم که می‌فرماید حقیقت کوثر جلوه‌ای از مقام عصمت، طهارت و نجابت، عرفان و معنویت حضرت زهرا سلام الله علیها است. بعد عرفان، درجه عرفان و معنویت تمام خوبان عالم، انبیا و صالحین با این سنجیده میشه. باید از این حقیقت بهره‌ای داشته باشن، از حقیقت نوری حضرت زهرا سلام الله علیها باید بهره ای داشته باشن. به همون میزان میتونن از زلال بیمثال کوثر بنوشن، درجه بهشتیشون تعیین میشه. این مقام بی‌نظیر حضرت مادره. حالا بریم در زندگانی حضرت زهرا سلام الله علیها. یکی از جلوه هایی که حالا محور سخن شبهای ما هم هست، یکی از الگوها الگوی خانوادگی است. سرمایه گذاری حد اکثری و تربیت خانوادگی. شما نگاه میکنید در خانواده علوی و فاطمی همه اعضا در اوج ایمانن، در اوج تقوا هستن، همه اعضای خانواده بهشتی هستن. نه این که به مقام متقین رسیده باشن، به مقام امام المتقینی رسیدن، به مقام پیشوایی اهل ایمان رسیدن. این آیه 74 سوره فرقان رو خواهران و برادران بزرگوارم به خاطر بسپرن، یادداشت بفرماین. امام صادق علیه السلام میفرماین که بیشترین آیه قرآنی، بیشترین دعای قرآنی که از لسان مطهر امام العارفین امیر المؤمنین علیه آلاف و تیت و سنا شنیده شده در قنوت نمازها، آیه 74 سوره فرقان بوده. حداقل آیه رو، آدرس آیه رو یادداشت کنن، به ذهن مبارک بسپوری که مولامون امیرالمومنین فرمودن العلم وحشیون قیدوه بالکتابه، علم گریزپاس، اون رو با نوشتن به زنجیر بکشید. برای ما شیعیان و محبان حضرت زهرا و امیرالمومنین، این که بفرماین یه نقشه‌ای به ما بدن، یکی سری از اسرار رو امام صادق علیه السلام داره به ما هدیه میکنه. می‌فرماید امام علی علیه السلام در قنوت نمازهاش بیش از هر چیز دعای قرآنی 74 سوره فرقان رو می‌خوندن. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. خدایا به ما هبه کن، هدیه کن در دل خانه ها و خانواده هامون، از فرزندانمون و همسرانمون آنچه که باعث آرامش چشمانمون بشه. آقا آرامش خانوادگی تمنای بیشترین تمنای قرآنی امیرالمؤمنین در قنوت نمازها بوده. و بعد وجعلنا للمتقین اماما، یکی مقام قرة العینی، یکی مقام امام المتقینی. این دو مقام به هر کسی داده بشه تمام خیرات و برکات دنیا و آخرت داده شده. بعد حالا برای تلاوت این آیه مثلا از بزرگانی مثل حضرت آیت الله العظما بهجت پرسیدن که آقا چه کار بکنیم گره کور ازدواج جوانانمون باز بشه؟ فرمودن مداومت کنید بر تلاوت 74 سوره فرقان در قنوت نماز، هم پدر و مادر هم خود فرزند. چی کار کنیم؟ خداوند به ما فرزند صالح بده، بچه دار نمیشیم یا فرزند صالح و سالم میخواییم؟ فرمودن مداومت کنید بر تلاوت 74 سوره فرقان در قنوت نمازها. گفتن آقا ناآرامی و بیقراری خانوادگی هست توی خانه ها و خانواده هامون، چی کار کنیم؟ فرمودن مداومت کنید بر تلاوت 74 فرقان در قنوت نمازها. خب قطعا وقتی که امام العارفین، امام المخلصین، حضرت مولا الموحدین این آیه رو انتخاب کرده، قلوبنا اوعیتون لمشیت الله، قلوب امام معصوم خواستگاه مشیت خداست، قطعا اسراری و آثار خیلی ویژه‌ای در این آیه هست، این دستور کار ما قرار بگیره. و دو چیز تمنا میشه، یکی آرامش خانوادگی است که مقام قرة العینی است، یکی مقام امام المتقینی است. آرامش خانوادگی میفرماید حضرت زهرا و امیرالمؤمنین قرة العین یکدیگر بودند، یعنی بانو و شوهر باید به جایی برسن خودشون رو مأمور حفاظت و حراست از آرامش خانوادگی. هیچ کس از اعضای خانواده حق ندارد که آرامش خانوادگی رو به هم بریزه. تأکید بر مقام قرة العینی، یعنی بانو و شوهر کنار همدیگه واقعا آرامش پیدا بکنن، یک آرامش ایمانی، آرامش عرفانی، آرامش عاشقانه، آرامش ذاکرانه. خب اینها یه مقداری هزینه داره، الگوهاش هم باید معادلاتی داره، چگونه ما به مقام قرة العینی برسیم. از زهرا و امیرالمؤمنین قرة العین یکدیگر بود. امام علی علیه السلام مخصوصا در دوران قربت و مظلومیتشون که در روایات داره، حتی مردم ناشک و قد ناشناس جواب سلام حضرت مولا رو نمی دادن، علاوه بر این که مقام خلافت و امامت حضرت غصب شده بود، حضرت با دنیایی از غم و اندوه می آمدن در خانه، در رو می زدن. امام حسن و امام حسین پام شدن در رو باز کنن، حضرت زهرا سلام الله علیها می فرمودن میوه های قلبم، روشنی چشمانم، بنشینید. این در زدن باباتون امیرالمومنین، یعنی حتی توی در زدن یه رمز عاشقانه ای بین بانو و شوهر باید باشه، اینقدر فضا باید صمیمی باشه، نحوه در زدن رو بشناس. من خودم باید باز کنم، در رو باز می‌کردم. بعد امام علی علیه السلام می‌فرمایند که به محض این که نگاهم به جمال حضرت فاطمه روشن می‌شد، تمام غم‌ها و غصه‌های عالم از روی دلم برداشته می‌شد. بانو و شوهر باید به اینجا برسن، این مقام قرة العینی. شوهر اگر یه جایی باشه، توی یه کشور دیگه ای هم باشه، قلبش باید در متن خانه و خانواده بشه بانو بتپه. این رمز حفاظت و حراست دینی و ایمانی بانو و شوهره. حالا هرچی در این مقام قرة العینی با الهام از 74 سوره فرقان صحبت بکنیم کمه. مقام آرامش خانوادگی 12 زیر شاخه دارد که هر کدامش محور یک منبر باید باشه. آرامش ذاکرانه، مثلا آرامش ذاکرانه، این که می‌فرماید برای اینکه در مقابل فتنه‌های آخرالزمانی شما ایمن بمانید، اتخذوا بیوتکم صوامعکم، خانه‌های خودتون رو محل ذکر الله قرار بدید، محل یاد خدا قرار، سرشار از یاد خدا بکنید تا شیاطین قدرت نفوذ پیدا نکنند. خب یکی از مصادیق ذکر نماز است، اقم الصلاة لذکری، اهل خانه و خانواده باید اهل نماز باشن. این هم از بانو و شوهر باید آغاز بشه. بعضی وقتها پدر و مادر انتظار دارن فرزندانشون اهل نماز اول وقت، اهل دقت و حراست و حفاظت از نماز باشن، اما غافل از این که خودشون اونگونه که باید شاید حفاظت نمی‌کنند. با الگوهای خانواده فاطمی یک نکته رو خدمت عزیزان عرض بکنم. این 74 سوره فرقان رو داشته باشید یادگاری، انشالله هدیه ویژه آقا علی ابن مسررزا باشه. اینو تمنا بکنید از خداوند مرتب، یکی آرامش خانوادگی مقام قدرت العینی، یکی مقام امام المتقینی. اما یه نکته ویژه اینه که بچه های ما، فرزندان ما گزاره های تربیتی مثبت رو، مثلا مثل نماز رو، مثلا نماز اول وقت رو، باید ده ها بار مصداق نماز خاشعانه و عاشقانه رو از من پدر ببینه فرزندم، درجه 100 نمازخوانی و نماز خوب خواندن رو ببیند تا یک درجه نماز او اوج پیدا بکنه. اما در نقطه مقابل گزاره های تربیتی منفی، مثلا یک زود خشمی رو از من پدر ببینه، ببینه مثلا در گفتگوی با مادرش بنده یه مرتبه از کوره در میرم شروع میکنم داد و فریاد کردن، این گزاره منفی، همون یک مرتبه کافیست که این رو الگو برداری بکنه و دقیقاً توی نهاد پاک کودک تأثیر منفیش رو بذاره و دیر یا زود جلوه های خشم و عصبانیت رو در این کودک خواهید دید، در این نوجوان خواهید دید. اما وقتی که میخوام گزاره های تربیتی منفی داریم، گزاره های تربیتی مثبت داریم، گزاره های تربیتی منفی رو بلا فاصله فرزندان میگیرن با یک بار دیدن. اینه که چقدر باید ما مواظب رفتار و گفتار خودمون باشیم. اینه که امام علی علیه السلام میفرماد کسی که خودش رو معلم، در مقام معلم و مربی قرار میده، باید از خیشتن بیاغازد. یعنی اگر من میخوام نماز فرزندم خوب بشه، اهل نماز اول وقت بشه، تقیدم به نماز، حضور قلبم در نماز، نماز خاشعانه و عاشقانه من باید ده ها برابر بشه، درجهش بشه، رتبهش بشه 100، تا انتظار داشته باشم رتبه نماز فرزندم بشود 1. اما امان از لحظه ای که مواظب رفتارم نباشم، یه رفتار منفی از من ببینه، یه جلوه تکبری ببینه، یه جلوه خودخواهی ببینه، یه جلوه خشم و زودخشمی، تندگویی و تندخویی ببینه، همونو در همون درجه اول، در همون نظر اول اینو دریافت میکنه. این رو باید خیلی مواظب باشیم. اینه که رفتار بانو و شوهر در حقیقت در نهایت اکرام و احترام اینه که میفرمایند اگر که ناراحتی هم هست و دعوایی هم میخواد سر بگیره، در متن خانه و خانواده اساسا نباشد، چه بچه ها حضور داشته باشن چه بچه ها حضور نداشته باشن. در درجه اول چرا؟ چون که دعوا و صدای بلند، عصبانیت بین بانو و شوهر، ملائک رو فراری میده، شیاطین رو نازل میکنه، صحنه‌گردان زندگی میشن شیاطین. بعد میفرماید که اگر فرزندان حضور داشتن، که این اصلا نقطه ممنوع است، یه ضرب در قرمز داره، اینه که میفرماید زوجهای پارکی رو انتخاب بکنن توی شهر و دیارشون، نامش رو بذارن پارک دعوا، هر وقت که دعوایی دارن به فرزندان بگن ما میریم و برمیگردیم، برن توی پارک دعوا تمام دعواشون رو بکنن بعد بیان. حرمت دارد حریم خانه و خانواده، چون منزل است، محل نزول آرامش های رحمانی از جانب خداوند رحمانه. کسی که اجازه میده این آرامش رو به راحتی بشکن، مثلا داره بانویی که صداش رو بالا میبره با عصبانیت، با غضب، بانو، مخصوصا بانو، حالا دیگه هنوز به دعوا و جنجال و کتککاری نینجامیده، میگه ملائک رو فراری میده، عصبانیت بانو و با صدای بلند صحبت کردنش نسبت به اعضای خانواده، نسبت به شوهر، دختر، پسر، ملائک رو فراری میده، شیاطین نازل میشه. بد اخلاقی های شوهر در دل خانه و خانواده، ملائک رو که امدادگر ما هستن، یاری کننده و حمایتگر ما هستن در مسیر بندگی خداوند رحمان، فراری میده، شیاطین رو که ما رو از خدا دور میکنن نازل میکنه. خب یه چنین فضایی رو ما داریم در محیط خانه و خانواده و هر چه سرمایه گذاری بکنیم باز کمه. در اقتدای به سیره حضرت زهرا سلام الله علیها، حالا ما اینجا خیلی گذرا، حالا ببینید در تغذیه سالم، الگوهای تغذیه سالم، الگوی رفتاری و گفتاری بین زوجین، بین بانو و شوهر، الگوهای تربیتی برای فرزندان، اینا هر کدوم ده ها زیر شاخه داره. مثلا یه الگوی تغذیه رو اشاره بکنم، یه کتابی یادداشت بفرمایید دانشنامه احادیث پزشکی، دانشنامه جامع احادیث پزشکی. تو رو خدا اینا رو قدر بدونه. ما که معتقدیم شیعه حضرت مولا و حضرت زهرا سلام الله علیها هستیم، در مقام عمل شیعگی ما باید مشخص بشه. خب قسمت عمده ای از مشکلات اخلاقی و حتی مثلا زود خشمی، زود از کوره در رفتن، اینها برمیگرده به مشکلات تغذیه‌ای. رفقا الگوهای تغذیه ما الگوهای تغذیه اسلامی نیست. این کتاب دانشنامه جامع احادیث پزشکی که ثمره 20 سال تحقیق و پژوهش جمعی از برترین پژوهشگران ما در دارالحدیثه زیر نظر استاد ری شهری، دانشنامه احادیث پزشکی، تمام احادیث و توصیه های امامان معصوم در رابطه با تغذیه سالم، سه قلمش رو عرض میکنم که ببینید ما در الگو پذیری از سیره حضرت زهرا سلام الله علیها چقدر باید کار بکنیم. اولا در نگاه کلان در الگوی خانواده علوی فاطمی، پزشک خانواده بانوی خانه است. بانوی خانه باید آنقدر، بانوان ما و مادران ما آنقدر اطلاعات پزشکیشون و طب اسلامیشون بالا باشد که پیشگیری کنن از بیماری ها برای اعضای خانواده. ببینید آقا رسول الله به حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمایند فاطمه جان هر غذایی که درست میکنی در کنارش کدو حلوایی هم باشه. آبگوش درست میکنی به او کدو حلوایی اضافه کن. غذایی درست میکنی در کنارش کدو حلوایی باشه. چون که هیچ چیزی مانند کدو حلوایی عقل و حافظه رو افزایش نمیده. خب حالا سوال من اینه، این همین یه قلم، این کدو حلوایی چه جایگاهی داره در الگوی تغذیه ما؟ میوه فروشی های ما اگر این کدو حلوایی رو به حساب بیارن و میوه حساب بکنن و بیارن، اون موقع ببینید چقدر اقبال نسبت به اون کمه. میفرماید هیچ چیزی مانند کدو حلوایی عقل انسان هست و عقلش و تمام بدبختی‌هاش هم از بیعقلیه. میگه عقل و حافظه رو تقویت نمی‌کنه. یه قلم. این چه الگو پردازی میشه؟ میفرماید دمنوش خانه امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیها بادرنج بویه بوده. ده ها روایت داریم که اگر مرتب از دمنوش بادرنج بویه چای خانه امیرالمومنین، دمنوشش بادرنج بویه بود. خب به جای این چایی که یک تسکین خستگی داره، اما ده ها ثابت شده که به هر حال خشک میکنه بدن رو، ده ها آفت هم در کنارش داره، کم کم شما این دمنوش های اسلامی رو مثل بادرنج بویه، میگه دمنوش امام علی علیه السلام توصیه پیامبر بوده و از زهرا سلام الله علیها که در خانه دمنوش بادرنج بویه درست کنید، داروهای گیاهی تهیه بکنید و دم بکنید این رو. فرماید که اگر استمرار در استفاده باشد حتی بیماری های مزمن انسان رو، بیماری های پنهان انسان رو فراری میده. خب شما ببینید اکثریت خانواده ها، پدر خانواده به یک مریضی دوچاره، مادر خانواده به یک مریضی دوچاره، پسر خانواده یک مریضی، دختر خانواده یا حتی یک عضو خانواده یه مریضی داره، قرار و آرامش رو از بقیه میگیره. ما نسبت به سلامت خودمون و اعضای خانواده موظفیم اونگونه که باید شاید سرمایه گذاری نکردیم، خودمون رو به یه سیستم غذایی غلط در غلط سپردیم. که دستور دیگه میفرماید سبزی حضرت زهرا سلام الله علیها خرفه بوده. خرفه حدیث داریم از امام صادق علیه السلام میفرماید خدا لعنت کنه دشمنان اهل بیت رو، خواستن این نقاط قوت رو از شیعیان و محبان ما بگیرن، اومدن اسمش رو گذاشتن خرفه از خرافت، گفتن خرفه اسمش گذاشتن خرفه از خرافت که مثلا این سبزی کندی ذهن میاره. در صورتی که حدیث پیامبر داریم میفرماید سودمندترین سبزی که در کره زمین رویده خرفه است. سبزی حضرت زهرا سلام الله علیها به شدت حافظه رو تقویت میکنه، سیستم ایمنی بدن رو قوت میده، دستگاه گوارشی و تنفسی انسان رو تقویت میکنه. آقا سه قلم اون کتاب رو تو رو خدا یادداشت بکنید، دانشنامه جامع احادیث پزشکی. ما به این دستورات نیاز داریم. ما فقط از حضرت زهرا سلام الله علیها گاهی فقط در و دیوار رو شنیدیم و خیال میکنیم تمام این خانواده پیامش پیام غم و غصه و مصیبته. نه عزیز دلم، این خانواده برترین الگوی خانوادگی برای تمام عصرها و نسلهاست، در تمام عرصه‌ها الگو پردازی میشه کرد، که ما نیاز داریم از این منظر بپردازیم به وجاهت و آبروی حضرت زهرا سلام الله علیها. قسمت میدهیم در ظهور امام زمانمون تعجیل بفرما، قلب مقدسش رو از سائه از هممون راضی و خوشنود بگردان. خدایا لحظه‌ای و کمتر از لحظه‌ای ما رو از آستان ولایت، امامت، هدایت و تربیت موالی خودمون در دنیا و آخرت جدا مفرما. به خانه‌ها و خانواده‌های ما نهایت درجه آرامش خانوادگی، آرامش عارفانه، عاشقانه، شاکرانه و ذاکرانه عنایت بفرما. فرزندان ما، دختران و پسران ما، امر ازدواجشون، اشتغالشون، تحصیلشون، تهذیب و تربیتشون به بهترین وجه کفایت بفرما. رهبر فرزانه و عزیزمون لحظه به لحظه بر عافیتش، سلامتش، عزت و اقتدار و صلابتش بر مقابل دشمنان قرآن و امام زمان بیفزای. دشمنان اسلام و قرآن نیست و نابود و هلاک بگردان. جمیع مجاهدان و رزمندگانمون، مدافعان حرم حضرت زینب کبری به پیروزی نهایی برسان.
تجلی در فرج امام زمان، سلامتی وجود مطهرشون، صلوات و مهدوی عنایت کنید.